الرحمن الرحیم و بهی نستعین. قال الحسن العسکری علیه السلام: من انس بالله یا من آنس بالله استوحش من الناس. بهار الانوار جلد 78 صفحه 377. من انس بالله استوحش من الناس فما بالحمل الاولی شریك حق عد بحمل شایع مما خلق و عدما قس انه ذاتا عدم لكن ثبوت حيث بالذهن ارتسم الحكم ان في خارجيه صدق مثل الحقيقيه للعين انطبق و حقه من نسبت حکمیه طبق لنفس الامر فی الذهنیه فما به حمل الاولیه الفاعل السببیه بیان لعدم التحافظ شریک حق سبحانه و تعالی عد به حمل شایع مما خلق فکما ان الجزئی جزئی مفهوما ولکنه مصداق للکلی فکذا شریک الباری شریک الباری مفهوما و ممکن مخلوق للباری مصداقا و رأیت من له حظ من نظریات شریک الباری لا یتصور و فرض المحال محال فیقال له ولامثاله لولا کنتم مغالطین ولم یختلط علیکم المفهوم والمصداق لدریتم ان کل مفهوم تحقق فی ذهن او خارجین لم يخرج عن كونه ذلك المفهوم ولم ينقلب حد ذاته بل الوجود يبرزه على ما هو عليه فل بياض اذا وجد في الخارج او في الذهن عاليا كان او سافلا لم يخرج عن كونه بياضا ولم ينقلب وجودا کما ان وجوده لم یسر به ذاته بیازن فمفهومات المحال و شریک الباری و المعدوم المطلق و غیرها کذالک لا تنسلخو ان انفسها فاذا فرستم مفهوم المحال کیف یقال فرستم مفهوم الممکن او مفهوم الواجب و ثبوت الشیء لنفسه ضروری و سلبه عن نفسه محال و عدما قس فانه جزئی آخر من هذه القاعده انه فی موضع تعلیل ذاتا ای مفهوما عدم لکن ذلک العدم بالحمل الشایع ثبوت حیث تعلیلی به ذهن ارتسم غررون فی بیان منات صدقه فی القضیه. یکی از آیان بزرگوار دیروز می فرمودند که مباحثی مطرح میشه که فایده چی چیه و اثرش کجاست. البته از این که افاضل و اعاظم نسل جوان به علوم اسلامی، به فلسفه اسلامی، کلام اسلامی، فقه اسلامی جعفری اثناعشری، به احادیث و اخبار امامیه به حمد الله رو آوردن و توجه کردن و این هم خودش نعمتی از نعمتهای الهی است که به جای لا تائلات شرق و غرب و به جای لا تائلات آب و نانی که شرق میگه و لذتی که غرب میگه، جوانان روشن ضمیر به علوم عالیه اسلامی توجه کردند، با دقت اشکال میکنند، بررسی میکنند، تجزیه و تحلیل میفرمایند. خیلی جای خوشوقتی هستش در صورتی که انسان ادامه بده در یه علم، یه کتاب درست بخونه، یه مطالبی که الان روشن نیست در جاهایی دیگه روشن میشه. عرض میکنم که با توجه به این معنا، یکی از افاضل و عزیزان دیروز سوال میفرمودند که این بحث ها در کجا به کار میخوره و چه اثری برش مترتبه. البته جواب این فاضل محترم اینه که الحکمت و سیرورت الانسان عالمن عقلیان مزاهیان للعالم العینی، نتیجش اینه که محیط ذهن انسان و افق ادراکی انسان یه جهان میشه یه جهان. و یکی دیگر این که حکمت عبارت است از تخلق به اخلاق الله تبارک و تعالی، تخلقو به اخلاق الله، و چون خداوند متعالی علم به اشیا داره، انسان هم به قدر طاقت البشریه به اعطاء الله تبارک و تعالی تا اون اندازه که عنایات الهی باش باشه میتونه فهم حقایق اشیا پیدا بکنه. از قول ارشمیدس حکیم نقل میکنن وقتی در حمام رفت و فهمید که فلزات در آب وقتی گذاشته میشن هر کدومشون چند اندازه از وزنشون کمتر میشه، وقتی این مطلب را فهمید به قدری نشاط پیدا کرد که حتی همه لباساش هم نپوشید و از حمام زد بیرون که فهمیدم. خود فهم لذتی است بالاتر لذت ها، درک حقایق اشیا. این یک. عرض میکنم که حالا از نظر این که اینها چه مثلا که در کجا به کار ما میخوره، حالا ما شروع میکنیم از همون جایی که عرض میکنم که لا تمایز فی الاعدام. مسلمن هر کدوم از شما افاضل در جواب شبهه سنویه که یه خیراتی میگن در عالم هست، یه شروری هم در عالم هست، این شرور اگر بگیم خداوند متعال خلقت کرده، از یک مبدأ خیری شر صادر نمیشه. اگر بگیم اهریمن خلقت کرده، باید قائل به دو خدایی بشیم، ناچار در اون شبهه بحث عدم پیش میاد. و شر و اعدامون و کم قد زل من یقول و بلیزدان ثم الاهرمن. اگر چنون چه ما بگیم تمایزی در اعدام هست، باید بگیم تحصلات و تحققاتی در اعدام هست، و اگر در اعدام تحققات هستش پس مبدع میخوا، پس اهریمن اینا رو خلقت کرده. مثلا بحث این که المعدوم و لیس بشی کاملا به کار میخوره، برای اینکه اگر حضرت عالی بخی از راه ثابتات ازلیه، علم ازلیه حق تبارک و تعالی را ثابت بکنی، برخورد به محظورات گوناگونی میکنی، و چه بهتر که از راه دیگری. و اما بحث این که اعاده معدوم ممتنعه در معاد، حضرت عالی باید اثبات بفرمایی که معاد جسمانی اعاده معدوم نیست، هیچ معدوم نشده. ممکنه کسی اشکال بکنه که اعاده معدوم محاله، پس انسان وقتی مرد محاله که اعاده وجود بکنه. نه، اگر این بحث منقح نشه باید به اون طرف فهمون که اصلا معاد جسمانی اصلا از اعاده معدوم موضوعاً و تخصصاً بیرونه و کاملاً به کار میخوره. چرا به کار نمیخوره؟ بحث این که المعدوم المطلق لا یخبر عن، ببینید چه فایده‌ای داره. الان حضرت عالی تمام نظریات و کسبیات را برمیگردونید به بدیهیات و می فرمایید ابده بدیهیات عبارت است از این که اجتماع النقیزین محالون و ارتفاع النقیزین محالون. خب حضرت عالی تا این فرمودی طرف به شما اشکال میکنه که شما که می فرمایید اجتماع النقیزین محالون، این حرف شما خودش با خودش تناقض داره. چرا؟ برای که از یه جهت جناب عالی دارین می فرمایید که اجتماع النقیزین محالون، تصور می فرمایید اجتماع النقیزین را یه محمولی که محال باشه برش اثبات میکنه، و تا موضوعی وجود نداشته باشه چطور جناب عالی میتونید محمول برش اثبات بکنید؟ برای چه محال و امتناع ثابت میفرمایید؟ وقتی میفرمایید اجتماع اون نقیزین محالون شریک الباری ممتنع، اون از یه طرف میخواید بفرمایید شریک باری وجود نداره، اجتماع نقیزین هم وجود نداره، از یه طرف هم دارید میفرمایید که شریک الباری ممتنع اون، اجتماع النقیزین محالون، تا تصور نفرمایید اجتماع النقیزین نمیتونید بفرمایید محالون، و تا تصور نفرمایید شریک الباری نمیتونید بفرمایید ممتنع اون. پس تالی چه جواب میفرمایید؟ پس بنابراین اجتماع النقیزین محالون از اون نظر که از تالی میفرمایید محاله، باید اصلا در هیچ وعایی از اوئیه واقع وجود نداشت. از اون طرف هم خودتون قضیه تشکیل دادید و دارید می فرمایید که شریک الباری ممتنع اون، این امتناع را حمله بر چی می کنید؟ حمله بر شریک باری می کنید، پس شریک باری موجود، چی می فرمایید شما در اینجا؟ بنابر این مباحث عقلی بنده نمی خواهم عرض بکنم که فلسفه اسلامی وحی منزله، نه، اونی که متبعه کتاب و اطرته، اونه که تضمین شده از طرف حق تبارک و تعالی، و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها و انا مدینه العل و علی بابها. اما فلاسفه اسلامی هم که این مطالب را بیان کردن اینجوری نیست که حالا چه جواب آدم بده، مثل کسانی که میگن همه چیز متغیره، خب بلا فاصله این حرف خودشون مبطل حرف خودشونه، برای که همینی که میگن هر چیزی متغیره ثابت، متغیر نیست، و باید جواب بدن اونو. حالا اگر ما گفتیم که شریک الباری ممتنع اون، خب چیز ممتنع که نباید وجود پیدا بکنه، حالا که شریک الباری در ذهن ما وجود پیدا کرد، پس هم معدوم هم موجوده، هم ممکن الوجود هم ممتنع الوجوده، ممتنع الوجوده چون داریم میگیم شریک الباری ممتنع اون، و ممکن الوجوده برای که در ذهن ما ممکن نبود که پیداش نمیشد، چه جواب باید داد؟ در این گونه موارد عرض میکنم که یه مسائلی مطرح میشه که باید، یا مثلا بحث بعدی منات صدق قضایا، منات صدق قضایا چی چیه؟ مگر جناب عالی در منطق نمیفرمایید که قضیه اگر چنون که مطابق با واقع شد صادقه، اگر مطابق با واقع نشد کاذبه؟ اون واقع چی چیه که این قضیه باید با اون مطابقت بکنه؟ چی چیه؟ نباید بیانش بشه؟ پس منام قضایای صادقه با کجا مطابقت بکنه؟ با کجا انطباق پیدا بکنه تا صادق باشه؟ و اگر با اونجا انطباق پیدا نکرد کاذب باشه؟ نباید بیان کرد نفس الامر یعنی چه؟ اینا در روزمره به کار میخوره، در تمام علوم به کار میخوره. بنابراین البته این بیان و منات صدق فی القضایا در بدایت الحکمه سیدون الاستاد قدس سره به صورت عنوان دیگری مطرح فرمودند که فی بیان نفس الامر، مرحوم حاجی بیان منات صدق قضایا در اونجا عنوان بیان و نفس الامر یکی میشه. بنابراین هر بحثی که مطرح میشه چه خوبه که از مثلا لابلای اصطلاحات هم یه مقدار بیرون بیا و یه مقدار درش بحث بشه که با کجاها مربوطه. این بحثایی هست که اینجوری نیست که استقص فوق و استقصات باشه و تنها اصطلاح مطلق باشه، نه اینجورم نیست. عرض میکنم که حالا این اشکالات بفرمایید. بعدش حالا باید حضرت مستوی علی به بنده اجازه بفرمایید که تقریر بکنم. وقتی عرایض سر و پا شکسته بنده مطرح شد، فرمایشات استوار حضرت عالی اون وقت حالا ورود داشته باشه بر عرایض بنده یا حکومت داشته باشه، خودتون داوری بفرمایید. عرض میکنم که حالا اینها اشکالاتی بود که مطرح شد. پس منابر این عقل میتواند تصور بکند عدم خودش را، از اون نظر که متصور موجوده، از اون نظر که متصور معدومه. عقل تصور میکنه عدم تمام اشیا را، در حالی که اشیا هم در خارج موجودن، هم موجودن هم معدوم. المعدوم المطلق لا یخبر عن، در حالتی که خود این اخبار است از معدوم مطلق و عدم اخبار. پس معدوم مطلق باید هیچگاه نباشه به حکم لا یخبر عن، و باید در یه وعایی وجود داشته باشه تا موضوع قرارش بدیم و حکم بکنیم برش به عدم اخبار ازش. شریک باری باید اصلا وجود نداشته باشه به حکم این که ما میگیم شریک الباری ممتنع، اون و باید در یه وعایی از اوئیه وجود داشته باشه تا این که ما بگیم که شریک الباری ممتنع اون و این محمول رو برش حمل بکنیم. لا ثابت فی ذهن باید اصلا در ذهن ثبوت نداشته باشه تا لا ثابت فی ذهن باشه، و باید در ذهن وجود پیدا بکنه تا یه قسمی از این تقسیم باشه که ما میگیم هر چیزی یا ثابت در ذهنه یا لا ثابت فی ذهنه. اینها عرض بکنم قضایایی است که مورد اشکال قرار گرفت. از 350 سال قبل که در حوزه شیعه جعفریه امامیه اثناعشریه در اصفهان علوم اسلامی شکوفایی پیدا کرد و در اونجا بزرگانی به تحقیق پرداختند، از بزرگان شیعه فرزندان برومند تشیع در اونجا علوم اسلامی را بارور و شکوفا فرمودند، میر داماد استرابادی، شیخ بهایی جبل عاملی لبنانی، اینها در اونجا بساط علم و فضل را گستردند و یه فرزند شیعه هم از شیراز آمد به اصفهان صدرالمتعلهین و در اثر تلمذ در خدمت این بزرگان معقول را پیش شیخ میر داماد خوند و منقول هم پیش شیخ بهایی و یک فرد برومندی شد. و این اصطلاح حمل شایع اصطناعی و حمل اولی ذاتی از ابتکارات صدرالمتعلهین هست، و اگر در منطق ارسطویی میگفتند که در تناقض هشت وحدت شرط دان، در اینجا بررسی شد و تجزیه و تحلیل شد که نه، نه تا وحدت، بلکه بعضیان بیشتر گفتن وحدت حمل هم باید در تناقض شرط باشه، و الا ما میبینیم یه قضایایی مثل الجزئی و جزئیون و الجزئی و لیس به جزئیین تمام شرایط تناقض منطق سابق درش هست، در حالتی که متناقضین نیستن به خاطر این که وحدت حمل ندارن، و وحدت حمل بر اون وحدت هایی که در تناقض شرطه باید اضافه کرد. در وجود ذهنی گفته شد و تکرار زیاد نمی کنیم که حمل اولی ذاتی حمل مفهوم بر مفهومه، یعنی مفادش اتحاد موضوع و محمول در مفهوم، و تغایرش هم یا باید به اجمال و تفصیل باشه یا به اعتبار باشه. حمل شایع اصطناعی مفادش اتحاد موضوع و محمول در وجوده و تغایرشون هم از ناحیه مفهوم باید تأمین بشه، و حمل اولی ذاتی در حمل حد بر محدود مثل انسان و حیوان و ناطق در اینجا اتحاد مفهومی دارن موضوع و محمول، چیزی که هست موضوع مجمله و محمول مفصله و تغایر موضوع و محمول به اجمال و تفصیله. در الانسان و انسانون و الحیوان و ناطق و حیوان و ناطقون که اجمال و تفصیلی هم در کار نیست، وحدت از ناحیه مفهوم، تغایر از ناحیه اعتباره. کأن یک متوهمی توهم میکنه که انسان انسان نیست، مثل الان که میگن در شدن میگن که شی خودش خودش نیست و غیر خودشه. مثل این که کسی توهم بکنه که انسان ممکنه انسان نباشه، روزی بشه که انسان انسانیت از انسان سلب بشه، خودش از خودش سلب بشه، خودش خودش نباشه، غیر خودش باشه. در مقابل توهم چنین متوهمی میگیم الانسان و انسانون. اینجا تغایره بین موضوع محمود. یعنی چه؟ یعنی اون انسانی که در محیط وهم تو ممکن است که خودش خودش نباشه، انسانی است که خودش خودشه و غیر خودش نیست. در همین جا هم تمایز هستش. لکن در حملهای اولی ذاتی اینجوریه که ما میخواییم بگیم هر چیزی خودش خودشه، غیر خودش نیست. ثبوت و شیء لنفسه ضروریون، سلب و شیء عن نفسه محالون. لذا در باب جعل عن قریبن این بحث میاد که ما جعل الله المشمشت مشمشتن ولیکن اوجدها. خداوند متعال زردالو را زردالو قرار نداده، بلکه وجود به زردالو عنایت کرده، برای که زردالو که زردالو هستش. عرض میکنم که جعل ترکیبی در ذاتیات نمیاد. در اونجا ان الله تبارک و تعالی جعل الانسانه، این نه به جعل دو مفعولی که جعل الانسانه انسانه، نه، خداوند جعل انسان فرمود، یعنی افاضه فرمود وجود انسان را، ماهیت انسان هم ازش انتظار میکنیم چون ممکن الوجوده و محدوده. حالا که اینجوری شد، در تمام این قضایایی که مورد اشکال بود ما میگیم که هنگامی که عقل تصور میکند عدم خودش را، این عدم عقل عدم است به حمل اولی ذاتی، اما به حمل شایع صناعی وجوده و صورت ذهنیه همون متصور هستش. پس بنابراین اجتماع نقیزین لازم نمیاد. عقل در خارج موجوده، وقتی تصور میکنه عدم خودش را، این عدم عقل به حمل اولی ذاتی عدم عقله، به حمل شایع صناعی وجوده، صورت ذهنیه اون متصور هستش. و لا شک در این معنا که مفهوم عدم العقل فردی از عقل نخواهد بود. مفهوم عدم عقل یک فردی و مصداقی از خودش نیست. یه مفهومیه عدم عقل، عدم العقل یه مفهومی. این مفهوم خود مفهوم مصداق خودش نمیشه. چرا؟ برای اینکه هنگامی یه چیزی مصداق برای چیزی میشه که آن چیز بران مصداق صدق بکنه و آثار اون چیز هم بر اون مصداق مترتب بشه. و لا شک در این معنا که مفهوم عدم العقل وقتی ما در ذهن تصورش میکنیم فرد و مصداقی از عدم العقل نخواهد بود، که عقل موجود باشه از اون طرف معدوم هم باشه. نه، اینجوری نیست. به حمل شایع صناعی وجوده، پس یه وجودی عقل داره، عقل موجوده در خارج، و یه صورت ذهنیه هم هستش، یه مفهومی که این مفهوم مصداق از برای عدم العقل نیست، و این انطباق میشه، منطبق میشه بر همون عدم العقل. اجتماع نقیزه نشده. معدوم المطلق لا یخبر عنه. وقتی ما تصور کردیم معدوم مطلق را، اونی که در ذهن ما هست معدوم مطلق است به حمل اولی ذاتی، برای که هر چیزی خودش خودشه، هر مفهومی خودش خودشه. مفهوم بیاض بیاض است و لیس الا، مفهوم وجود وجود است و لیس الا، مفهوم انسان انسان است و لیس الا، ماهیات سیم خاردار مثل که اطراف جون کشیدن، هیچ، خودش خودش. معدوم مطلق معدوم مطلق. اما این تصور ما از معدوم مطلق و این صورت ذهنیه معدوم مطلق به حمل اولی معدوم مطلق و به حمل شایع صناعی لیس به معدوم مطلق، بل موجودون فی ذهن، هیچ اشکالی هم نداره، تناقضی هم نیست. همین صورت ذهنیه که ما از معدوم مطلق داریم، هم میگیم معدوم مطلقون هازا معدوم مطلقون، هم میگیم هازا لیس به معدوم مطلقن، تناقضم نیست، برای که وحدت هم لیستش. این معدوم مطلقون به حمل اولی ذاتی، اما لیس به معدوم مطلق بلکه موجودون فی ذهن به حمل شایع صناعی. او وقت مفهوم معدوم مطلق یه فردی از افراد معدوم مطلق نمیشه. یا مثلا در همون جا همون عدم عقلی که عرض میکردیم، عدم عقل، این صورت عدم العقل و لیس به عدم العقل بلکه موجود ذهنی ما هست. وقتی ما تصور میکنیم عدم موجودات رو، عدم همه چیز رو، این صورت ذهنیه ما عدم همه چیز است به حمل اولی ذاتی و وجود ذهنی ماست به حمل شایع صناعی. پس هم عدم همه چیز هست هم نیست. عرض میکنم که شریک الباری، شریک الباری، البته مفهوم شریک الباری هر مفهومی خودش خودشه، شریک الباری ولیس به شریک الباری بلکه مخلوق باری تبارک و تعالی به حمل شایع صناعی. چون یه مخلوق انسان، مخلوق حق تبارک و تعالی که ذهن انسانه، ای را آفریده به اذن الله تبارک و تعالی، البته یه آفریدن که عرض میکنیم هل من خالق غیر الله، همینطوری که نان سنگک سیری را در وجود ما به اذن الله تبارک و تعالی ایجاد میکنه، همینطوری که ما به حول الله و قوتی اقوم و اقعد نماز میخونیم، اینجوری ذهن انسان به اذن الله تبارک و تعالی این را، پس مخلوق ذهنه. پس شریک الباری، شریک الباری به حمل اولی ذاتی، اما شریک الباری نیست به حمل شایع اصطناعی، مخلوق، مخلوق پروردگار هست. و همچنین لا ثابت فی الذهن، لا ثابت فی الذهن وقتی تصورش میکنیم به حمل اولی ذاتی، لا ثابت فی الذهن، لا ثابت فی الذهنه، به حمل شایع اصطناعی ثابت فی الذهنه. پس هم میتونی بگیم لا ثابت فی الذهن برای صدق میکنه، ثابت فی الذهن هم بهش صدق میکنه، اما به دو هم. حالا که اینجوری شد دقت بفرمایید، ممکنه کسی بیا اینجور بگه، بگه که وقتی ما میگیم شریک الباری ممتنعون یا المعدوم المطلق لا یخبر عن، حکم به چی ما میکنیم؟ محمول حمله بر چی میشه؟ آیا حمله بر افراد و مصادیق میشه یا حمله بر این صورت ذهنیه میشه؟ اگر چنون چه حمله بر افراد و مصادیق میشه، افراد و مصادیق که ما نداریم و همیشه محمول ثابت میشه مگر در قضایای خارجیه و اینها، حالا ما که میخوایم بگیم شریک الباری ممتنع اون، میخوایم بگیم افراد و مصادیق شریک باری ممتنعن یا این صورت ذهنیه، کدومش میخوایم بگیم؟ اگر میخوایم بگیم افراد و مصادیق شریک باری ممتنن، اونا که وجود ندارن تا ما محمول را برشون حمل بکنیم، از کجا پیداشون کنیم؟ و اگر بگیم این صورت ذهنیه ما داریم امتناع برش حمل میکنیم، این صورت ذهنیه که ممتنه نیست، برای که این صورت ذهنیه ممکن الوجوده، لذا نبود وجود پیدا کرد. جواب اینه، همینطوری که در قضایای حقیقیه حکم میشه بر عنوان، محمول اثبات میشه برای عنوان اما برای موضوع، اما نه به جوری که سرایت نکنه به افراد و مصادیق، به جوری که مثلا در قضیه حقیقیه کل جسم متحیزون دامه، ما میتونیم تصور بکنیم تمام جسم هایی که آمده و رفته و تمام اجسامی که میاد بعدها، نه، ما جسم را تصور میکنیم و متحیزون که حکمیه میبریم رو جسم، اما به جوری که عنوان جسم سرایت بکنه به افراد، به افرادی محققتن و مقدرتن. در اینجا ما میگیم شریک الباری ممتنعون، حکم امتناع را میبریم رو این صورت ذهنیه و این مفهوم ذهنی که به حمل اولی ذاتی شریک باریه، به جوری که
از عنوان سرایت به اونها میکرد. حالا نداره نداره. ما میگیم المعدوم المطلق لا یخبران، حکم به عدم اخبار میبریم روی مفهوم معدوم مطلق، اما نه به جوری که دست و پاشو ببندیم، بلکه به جوری که اگر فرزند یه افرادی داشت حکم به اونها هم سرایت بکنه، لا یخبران به اونها هم سرایت بکنه. و از طرفی عنوان وجه مصداقه، و همین اندازه که ما اقتدار دارد ذهن ما که مفهوم شریک الباری را تصور بکنه که به حمل شایع اصطناعی مخلوق ما هست، به همین اندازه حکم میکنیم به امتناع بر شریک الباری. البته حکم به خاطر این مفهومه، اما این مفهوم نه از اون نظری که خودش موجود ذهنیه که ما برش حکم نمیکنیم. شریک الباری ممتنه اون به خاطر اینکه صورت ذهنیه ماست که نمیخوایم بگیم ممتنه، به خاطر اینکه آینه ی افراد فرضیه هست حکم میکنیم برش به امتناع. و همچنین عدم به حمل عدم وقتی تصورش میکنیم، وقتی عدم رو تصور میکنیم، به حمل اولی ذاتی عدم عدمه، به حمل شایع اصطناعی وجوده. ما مگر گفتیم واقعیت داره؟ اگه واقعیت داشت که ممتنع اون نمیگفتیم، اگه واقعیت داشت که لا یخبران نمیگفتیم. به خاطر هم که واقعیت نداره داریم میگیم ممتنع اون. حالا خستنشن آیون محترم، بله سالبه به انتفاع موضوع هم میشه، اما در تصور حتی سالبه به انتفاع موضوع هم باید تصور موضوع بشه. تصور موضوع باید میدونم در همون سالبه به انتفاع موضوع هم در همون جا هم به انتفاع موضوع در ظرف ثبوت، در ظرف اثبات باید ما موضوع. پس ما این محمول را برای چی ثابت میکنیم؟ چه میگیم؟ در قضیه سالبه به انتفاع موضوع درسته که در ظرف ثبوت ما موضوع نمیخویم. ممکنه اگر چنون چه ما گفتیم زید عالم نیست، یه مرتبه هست که زیدی هست و درس نخونده، یه مرتبه زیدی نیست تا این که درس بخونه و عالم بشه، هر دو صدق میکنه. در ظرف ثبوت همین جوریست که میفرمایید، اما در ظرف اثبات، در ظرفی که قضیه را تشکیل میده چجوری؟ اونجا نباید موضوع باشه. پس معمول به چی ثابت میکنیم؟ بعد ایشون میفرمایند که من برخورد کردم به کسانی که چطور آقا؟ حضرت عالی خودتون بفرمایید که چجوری حل میکردن. در شفا شیخ الرئیس ابن سینا وقتی میخواه بگه الماهیت لیست من حیثیه اللهیه لا موجودت ولا معدومه، یه صفحه دو صفحه باید بگه. و بله مطالبی هم حل نشده و به برکت انوار تشیع حل شده، نبوده حل، نبوده حل شده. عرض میکنم به حضورتون که بله ببخشید. خلاصش ایشان میفرمایه که من برخورد کردم به کسانی که بهره از ذوقیات داشت لکن بهره از نظریات نداشت. مرحومی هیدجی در حاشیه این کتاب میفرمایند شاید مقصودشون شیخ احمد احسایی بوده، فلسفه را پیش استاد نخون و نفهمید و کتابی هم که نوشت، شرحی که بر عرشه ملا صدرا نوشت، شرحی که بر زیارت جامعه نوشت و امثال اینها. حالا ما یکی از آقایون گفت فرموده بودن که یه انصاری همش راجب این فیلسوف و این فیلسوف حرف میزنه، دیگه خلاصه بحث رو درست چیز نمیکنه. حالا 1001 نقص ما وارد این نمیگیم. خلاصه حالا نمیدونم هر کسی که بوده که بهره از ذوقیات داشته لکن نظریات نه، و گفته که بله شریک الباری تصورش هم نمیشه کرد و تصور محال هم محاله، و خب معلومه در اینجا که این مصداق و مفهوم برش اشتباه شده. بله تصور مصداق شریک الباری نمیشه کرد، تصور مصداق محال هم نمیشه کرد، اما تصور مفهومش کاملا میشه. حالا اجازه بفرمایید تدیه عبارتشو بخونیم. فما به حمل الاولیه الفاعل سببیه بیان لعدم تهافت شریک و حق سبحانه و تعالی عده به حمل شایع مما خلق، این فاء فما به حمل فاء سببیه هست. ایشان فرمودند بلا تهافتن، در تمام این قضایا اینجوری هست و هیچ گونه تهافت و تناقضی نیست. چرا تهافتی نیست و چرا تناقضی نیست؟ به سبب این که فاء سببیه، تناقضی و تهافتی در این قضایا نیست، به سبب این که، به خاطر این که، به علت این که، آن چیزی که اونی که به حمل اولی شریک حق تبارک و تعالی هستش شمرده می شود به حمل شایع سنایی از مخلوقات باری تبارک و تعالی. الفاء السببیه، فاء فما به حمل الاولی فاء سببیه هست، بیان لعدم تهافت و بیان عدم تهافت و تناقض در این قضایا است که بیان شد. پس اونی که به حمل اولی شریک حق سبحانه و تعالی است، به خیال ما عد به حمل شایع مما خلق، به حمل شایع صناعی از مخلوقات الهی شمرده میشه، هیچ عیبی هم نداره که شریک الباری بالحمل الاولی ذاتی و شریک الباری لیس به شریک الباری بل مخلوق من مخلوقات الباری به حمل شایع سنان. فکما ان الجزئیه جزئی مفهومن ولکنه مصداق للکلی، فکذا شریک الباری مفهومن و ممکن مخلوق للباری مصداقن. پس همین طوری که جزئی جزئی مفهومن، الجزئی و جزئیون، جزئی چی چیه؟ عدم الامتناع من الصدق على کثیرین، این معنی جزئیه خودش الامتناع عن الصدق على کثیرین، این معنی جزئیه خودش مفهومیه برای خودش، اما خود همین مفهوم کلیه، لذا میگن جزئی هم، جزئی طبیعی داریم و جزئی منطقی داریم و جزئی عقلی داریم. خود این مفهوم جزئی در محیط ذهن کلیت بهش عارض میشه، لذا میگیم زیدون جزئیون، امرون جزئیون، بکرون جزئیون. پس خود مفهوم جزئی که امتناع صدق بر کثیرین باشه خودشه. خب جزئی که کلی نیست، جزئی که آسمون نیست، جزئی که زمین نیست، اما در این حال خودش کلیه و افراد و مصادیقی داره. پس همین طوری که جزئی جزئی هست مفهومن، ولیکن همین جزئی مصداق کلیه، کلیه مصداقن، همچنین شریک الباری هست مفهومن و ممکن است و ممکن الوجود است و مخلوق باری تبارک و تعالی است مصداقن. و رأیت من له حظ من الذوقیات، حالا رأیتو چون شیخ احمد احسایی معاصر با مرحوم حاجی بوده و در اصفهان او را ملاقات کرده، اما رأیتو اگر به معنی این باشه، اما اگر محی‌الدین باشه اینجور که اصطلاحی می‌فرمایید رأیتو، یعنی مثلا در کتاب‌هاش و اینها من دیدم که اینطور گفته، صحیح، خب درسته دیگه، آشتیانی محقق هست. و رأیت من له حظ من الذوقیات ولا حظ له من النظریات، اون کسی که بهره از ذوقیات داشت و بهره از نظریات نداشت، یقول، اینجور میگفت، شریک الباری لا یتصور و فرض المحال محال. خب اصلا شریک باری تصورش هم نمیشه کرد و فرض محال هم محال. فیقال له ولامثاله لولا کنتم مغالطین ولم یختلط علیکم المفهوم و المصداق لدریتم ان کل مفهوم تحقق فی ذهن او خارجین لم یخرج ان کونه ذلک المفهوم ولم ینقلب حد و ذاته. ایشون می فرماین که پس باید گفته بشه به این آقایی که میگه شریک الباری تصورش هم نمیشه کرد و به امثال او باید گفت که اگر شما مغالطه‌گر و سفسطه‌گر نیستید و اگر اشتباه نشده بر شما مفهوم و مصداق که مفهوم را به جای مصداق بگیرید، مصداق را به جای مفهوم بگیریم، اگر اینجوری نبودید میفهمیدید که هر مفهومی که متحقق بشه در ذهن یا خارج بیرون نمیره از بودنش این مفهوم، خودش خودشه و غیر خودش نیست. ولم ینقلب حد و ذاته، ذاتش منقلبه به چیز دیگری نمیشه. و شریک الباری شریک الباریه، یه باری که نیستش. آسمون آسمونه، ماهیت انسان انسانه، ماهیت شجر شجره. در خارج پیدا بشه، در ذهن پیدا بشه، هر کجا پیداش بشه خودش خودشه. پس بنابراین اگر ایشون میخواد بگه که شریک الباری تصورش هم نمیشه کرد و مقصودش مصداق شریک الباری باشه، درست. اما یه مقصودش مفهوم شریک الباری باشه، نه، مفهوم شریک الباری کاملا ممکنه تصورش کرد. بل الوجود و یبرزه علی ما هو علی، هر مفهومی در هر مرحله ای از مراحل واقعی که تحقق پیدا بکنه خودش خودشه و ذاتش منقلب به ذات دیگری نمیشه. وجود که پیدا میکنه وجود خارجی، وجود ذهنی، بلکه وجود اظهار میکند او را و آشکار میکند او را علی ما هو علی، همون جوری که هستش. مثلا بیاض بیاضه، در هر کجا پیدا بشه، حالا وجود خارجی پیدا بکنه وجود ای را روشن میکنه در خارج این ماهیت را، در ذهن وجود پیدا بکنه همینطور ذهن او را روشن میکنه، اینجوریه. اما خودش ده خودشه، یه منقلبه به چیز دیگری که نمیشه. بل الوجود و یبرزه علی ما هو علی، هر مفهومی وجود مبرزش و مظهرش هست، همون جوری که هست آشکارش میکنه. فل بیاض و اذا وجد فی الخارج او فی الذهن عالیا کان او سافلا لم یخرج عن کونه بیاضا. حالا بیان این معناست که شریک باری به حمل اولی شریک باریه، اما به حمل شایع استثنایی صورت ذهنیه ما هستش. مثلا بیاض که یه ماهیت عرضی هست، یه مفهومی هستش، بیاض هنگامی که وجود پیدا بکنه در خارج یا در ذهن، اون ذهن عالی باشه مثل موجودات مجرده یا ذهن سافل باشه مثل اذهان ما، بیرون نمیره این بیاض از بیاضیت. بیاض همیشه بیاض. ولم ینقلب وجودا، بیاض وجود نمیشه، برای که بیاض چطور؟ آقا حالا تعبیر به ذهن حضرت عالی بفرمایید. بله، اگه تعبیر به ذهن هم نکنیم، بله اونا مجردن، ذهن هم یعنی نفس ناطقه مجرده در انسان. حالا میخواید تعبیر به ذهن بفرمایید یا نه؟ البته در حق تبارک و تعالی تعبیر به ذهن کردن سوء تعبیره، چون علم در اونجا عین ذاته. اما در موجودات مجرده ای که ممکن الوجودن، حالا میخواید ذهن بفرمایید، هر چیز به تعبیر بهتری بفرمایید. ولم ینقلب وجودن، بیاض وجود نمیشه. مفهوم بیاض مفهوم بیاض خودش خودشه، هیچگاه مفهوم بیاض مفهوم وجود نمیشه. مثل همین که الماهیت لیست من حیث هیه الا هیه، لا موجودت ولا معدومه. نه مفهوم وجود در ماهیت انسانه، نه مفهوم عدم در ماهیت انسانه، خودش خودشه. ولم ینقلب این بیاض به وجود کما ان وجوده لم یسر به ذاته بیاضن، چنانچه وجود بیازم بیاز نمیشه. و مفهوم وجود مفهوم وجوده. فمفهومات المحال و شریک الباری و المعدوم المطلق و غیرها کذالک. پس مفهوم محال، مفهوم شریک باری، مفهوم معدوم مطلق و غیر اینها، مفهوم لا ثابت فی الذهن، کذالک اینجوری هست. در هر ذهنی، در خارجی، در ذهنی پیداشون بشه خودشون خودشونن. لا تنسلخ عن انفسها، منسلخ از خودشون نمیشن. فاذا فرضتم مفهوم المحال کیف یقال فرضتم مفهوم الممکن او مفهوم الواجب. اگر کسی فرض بکنه و تصور بکنه مفهوم محال را، چطور میشه بهش بگی که تو فرض کرده مفهوم ممکن را، یا تو فرض کرده مفهوم واجب را؟ خب مفهوم محال را فرض کرده. و ثبوت و شیل نفسهی ضروریون و سلبه عن نفسهی محالون، همون قاعده هویت. ثبوت هر چیزی برای خودش ضروریه و سلب هر چیزی از خودش محاله. و همون کسی که میگه که تصور شریک باری هم محاله، خودش تصور میکنه. تا میگه که تصور شریک باری هم محاله، فورا شریک باری رو تصور میکنه. و عدمن قیس و عدم را و مفهوم عدم را هم قیاس بکن تو به همین چیزی که ما گفتیم که عدم هم عدم هست و عمل اولی ذاتی و وجود به عمل شایع استنایی. فانه جزئی آخر من هذه القاعده، برای مفهوم عدم هم یه جزئی دیگری است از این قاعده کلیه، قاعده ای که همه اینها به عمل اولی خودشونن به عمل شایع خودشون نیستن. انه فی موضع تعلیل، و عدم را نیز قیاس بکن تو بر اینها به علت این که عدم ذاتن ای مفهومن عدمون، مفهوم عدم وقتی تصور میکنیم مفهومن عدمون، لکن نزالک العدم بالحمل شایعه ثبوتون، لکن همین مفهوم عدم که در ذهن تصورش کردیم به حمل شایعه استنائی ثبوته، یعنی وجوده. چرا؟ حیث تعلیلیون. چرا؟ به علت این که در ذهن ارتسام پیدا کرده، چون در ذهن ارتسام پیدا کرده وجود ذهنی پیدا کرده پس وجوده. تا 6 دقیقه باقی مونده. غررون فی بیان منات صدق فی القضیه، عرض کردیم که در بدایت الحکمه عنوان اینجوری است که فی بیان نفس الامر، اما در اینجا منات صدق قضایا، قضیه خارجیه اگر نسبت بین موضوع و محمول با کجا مطابقت پیدا بکنه صادقه، و اگر مطابقت پیدا نکنه کاذبه. قضیه حقیقیه نسبت حکمیش با کجا اگر مطابقت کرد صادقه. قضیه ذهنیه اگر چنونچه نسبت حکمیش با کجا مطابقت بکنه صادقه. پس باید بیان این معنا کرد که این واقع و نفس الامری که میگیم ان القضیه لقول محتمل للصدق والكذب و تار ما اخر، این چه جوریه؟ مطابقت با کجا؟ واقع خارجیه چه؟ واقع قضیه خارجیه چی چیه؟ حقیقیه چی چیه؟ و ذهنیه چه هسته؟ غررون فی بیان منات صدق فی القضیه، در اینجا بیان میشه ملاک و منات صدق در قضیه. در قضیه خارجیه اگر چنونچه نسبت حکمیه مطابقت پیدا کرد با خارج، با افراد خارجیه محققه، اون صادقه، ولی صادق نیست. حالا در بیان نفس الامر انشاءالله اگر حیاتی باقی مون روز شنبه توضیح مفصل عرض میکنیم. حالا میخواییم چند سطرم بخونیم که آقایون خیلی چیز فرمودن که پیشروی نمیشه و باید زیاد خونده بشه. در قضیه حقیقی نسبت حکمیه باید مطابقت پیدا بکنه با افراد محققتن کانت او مقدرتن. در قضیه ذهنیه هم باید با نفس الامر مطابقت پیدا بکنه، که در اینجا یه حرفی هم اشکالی هم بر مرحوم حاجی هست و اینا که انشالله عرض خواهد شد. اهل حکمو فرق میکنن حضرت آقای انصاری، الحکم ان فی قضیت خارجیت صدقه مثل حکم القضیت الحقیقیت صادقه للعین انطبق. در قضیه خارجیه و در قضیه حقیقیه اگر دیدیم این قضایا صادقن باید بفهمیم که اینها با عین و خارج انطباق پیدا کردن. چیزی که هست وقتی میگیم قتل من فی الاسکر یا وقتی میگیم که خرج من فی الدار که قضیه خارجیه باشه با افراد محققه فی الخارج، اما وقتی میگیم که کل انسان ضاحکون با افراد محققه که 4 میلیارد هستن و افرادی که آمدن و رفتن و افرادی که بعدها میان، پس مطابق قضایای صادقه خارجیه و حقیقیه عبارت است از عین و خارج. با این فرق حکم یعنی نسبت حکمیه در قضیه خارجیه اگر صادق شد مثل حکم و نسبت حکمیه قضیه حقیقیه صادقه، باید بدونیم که با عین و خارج منطبق شدن تا این که به این قضیه خارجیه گفتیم صادقه یا به حقیقیه گفتیم صادقه. و حقه من نسبت حکمیه طبق لنفس الامر فی الذهنیه، با تعقیدی که در شعر هستش. حق و صدق یه معنا داره، چیزی که از قضیه به اعتبار اینکه مطابق با واقع بهش صدق صادق میگن، و به اعتبار اینکه واقع مطابق با اونه بهش حق میگن. و حقه من نسبت حکمیه، و حق حکم در قضیه، و حق حکم در قضیه ذهنیه، و حق و صدق حکم از نظر نسبت حکمیه در قضیه ذهنیه اینه که مطابقت با نفس الامر بکنه. یعنی اگر نسبت قضیه ذهنیه مطابق با نفس الامر شد، این قضیه صادقه، و الا صادق نیست. حالا همینجا البته حرفی اشکالی بر مرحوم حاجی است. و حقه اینجور ما نوشتیم که باید اینطور خونده بشه: صدق الحکم من حیث نسبت الحکمیه فی القضیه الذهنیه مطابقته لنفس الامر. اینجوری: و حق این حکم از نظر نسبت حکمیه تامه خبریه و تعبیر و بالحق. چرا صدق نفرمودید؟ بحث بر سر صدق و کذب قضایا بود. جون میفرمایه که اینجا که ما تعبیر به حق کردیم، لل اشارت الاتحادهی به ذات مع صدق، چون حق به ذات متحد با صدقه، اما از به اعتبار فرق میکنه. فا این صادق و الخبر المطابق و بالکسر للواقع، و الحق و الخبر المطابق و بالفت للواقع. چون مطابقت باب مفاعله طرفینیه، وقتی که قضیه مطابق با واقع شد، واقع مطابق با اونه. از اون طرف هم وقتی واقع مطابقت با نسبت حکمیه پیدا کرد، واقع میشه مطابق و نسبت حکمیه میشه مطابق. اجالتا حق و صدق یکیه، و صدق در قضیه ذهنیه طبق لنفس الامر فی الذهنیه متعلق به نسبت الحکمیه. خلاصه در قضیه ذهنیه، او وقتی قضیه ذهنیه صادقه که نسبت حکمیش با نفس الامر مطابقت بکنه. حالا ببینیم نفس الامر چی چیه.
نوشته نمیشه، من به دو ساعت می‌نویسم.
یک نفر از کفن می‌نویسه.
این
دفعه رو می‌نویسی؟ آره.
چقدر
می‌کشه؟
دو ساعت می‌کشه. من